أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استنابه در حلف بود به مناسبت مسئله‌ای که در کلمات فقها مطرح شده که این کلمات مثل محقق رشتی رو گیج کرده که چی دارن میگن، همون احتمالاتی رو که دیروز ما مطرح کردیم و مشابه اون رو دیدم محقق رشتی خلاصه مطرح کرده که بالاخره من نمیتونم بین این احتمالات یک تعیینی رو بگم که منظورشون چیه. مثل محقق در شرای این عبارتش تقریبا که قاضی قسم نمیدهد لا یستحلف احدا الا فی مجلسه، فی مجلس قضائه، اینجوری تعبیر کرد، الا در موارد معذورین که خلاصه میفرسته خونه شون که قسم بخورن. بعضیا تعبیر کردن قاضی لا یستحلف احدا الا فی مجلسه، بعضیا تعبیر کردن الا فی مجلس حکمه. گفتیم اینا ناظر به چی هن؟ آیا ناظرن به این که باید قسم در مجلس معد برای قضا باشه؟ نه قضایی در این پرونده، مجلس معد برای قضا یعنی همین اداره دادگستری، دادگاه، نمیدونم حالا هرچی هست. این که برن تو خونه طرف قسم بخوره، یکی از شرایط قسم اینه که در یک جایگاهی باشه که اون جایگاه معد برای قضاوته. اینو میخوان بگن، یا اینکه میخوان بگن که قسم باید در مجلسی باشه که در اون مجلس قاضی حضور داشته باشه، یا اینکه هر دو، هم باید مجلس معد برای قضا باشه هم قاضی هم حضور داشته باشه، یا این که اصلا اینا منظور نیست، منظور اینه که قاضی باید قسم بده طرف رو. یعنی ناظرن به این که استنابه در قسم دادن جایز نیست، قاضی به کسی بگه تو برو او رو قسم بده. به هر حال مثل محقق رشتی دیدم میگه اصلا این کلماتشون یک تعینی در این احتمالات درش مشکل اظهار نظر کردن و نظام ها خیلی دیگه مهم نیست برمون اینا چی گفتن، ناظر به کدوم حیثیت هستن، مهم اینه که یه مسئله رو عنوان کردیم و اون این که آیا برای قاضی استنابه در احلاف جایزه یا نه. یعنی این که قاضی خودش به طرف نگه قسم بخور، کسی رو مأمور بکنه که اون مأمور وادار کنه اون آقا رو به قسم خوردن. آیا این گونه است؟ استنابه جایزه یا استنابه جایز نیست؟ کما اینکه خود قضا استنابه بردار نیست، قاضی به بغل دستیش بگه تو قضاوت کن، قضاوت از شؤون قاضیه، حکم از شؤون قاضیه، نیابت بردار نیست. استحلاف هم نیابت بردار نیست چون از شؤون حکمه و از شؤون قاضیه. یا اینکه نه، استنابه بردار هست. در مقام همانطوری که گذشت محقق کنی سه قول در مسئله مطرح کرده بود. مختار خودش اینه که استنابه جایز نیست مگر در موارد عذر، به اون تفصیلی که در عذر هم گذشت، عذر چه عقلی چه شرعی و حتی عذر عادی. و در مقابل قول خودش دو قول دیگر مطرح کرد. یکی این که استنابه علل اطلاق جایز نیست حتی در موارد معذورین، و به گونه ایه که اگر احلاف توسط قاضی منوط به اینه که قاضی را بیفته بره خونه معذور واجبه. مرحوم صاحب جواهر اینو به بعضی ها نسبت میده. استنابه در حلف در هیچ جا جایز نیست و نتیجتا اینه که بر قاضی واجبه را بیفته بره خونه متهم و ازش مطالبه قسم بکنه، چون قضاوت واجبه دیگه، قضا یکی از تکالیف قاضی است، نماز یومیش واجبه، قضا هم واجبه. این یه قول. خود صاحب جواهر این قول رو رد میکنه، میفرماد که نه، اصلا ولو قاضی براش مشقتی و حزازتی در حضور در خارج محکمه برای استحلاف نباشه، ولی للاصل و غیره واجب نیست قاضی بره و از طرف مطالبه یمین بکنه. ولی در نهایت خودش میگه ولیکن اینو میشه گفت. قول سوم این که قضاوت جایز، استحلاف بدون مباشرت جایز نیست حتی در موارد معذورین، دعوا موقوفه خواهد شد تا این که عذر برطرف بشه. این مواردی که ذکر میشه از عذر عقلی و شرعی، اینا موجب نمیشه که وظیفه قاضی از مباشرت در استحلاف مبدل بشه به استنابه در استحلاف، بلکه قاضی موظف به این که قضیه رو موقوفه قرار بده تا این که عذر حالف از حضور در محکمه برطرف بشه و در محکمه قسم بخوره. بعد گفته الا یکون اجماعون علی خلافه، که نباید این دعوا و این پرونده موقوفه قرار بگیره. نه دیگه، اگر عذری در حضوره استنابه اینجا جایزه. این اقوال در مسئله. بحث ما تارتن در مقتضای قاعده است علل اطلاق و اخرى در فرض معذور. یعنی بحث ما در دو مقامه، این که غیر موارد عذر، مواردی که عذری در احلاف بالمباشره نیست، آیا قاضی در این موارد مجاز به استنابه نیست؟ تقریبا اینو مورد تسالم گرفتند که جایز نیست استنابه در احلاف در مواردی که عذری نیست، و اخرى مقام ثانی در موارد عذر باید چه کرد.
اونم میاد
بله.
یعنی اونجا هم اختلاف هست؟
اونم همینجا ذکر کردن، گفتن احلاف از قبیل خلاصه مطالبه به بیانه و شهوده، که حاکم حق نداره دیگری رو نائب قرار بده در بررسی شهادت. نه، شهادت باید در حضور حاکم باشه. پذیرش شهادت استناب بردار نیست. فرق نمی کنه شأن اونم شأن اینه، ولیکن فعلا بحثمون در استحلافه. اما کلام در مقام اول، با قطع نظر از عذر اختیاراً آیا استنابه در احلاف جایز یا نه؟ تکلیفی که من این نداره، بحثمون در حکم وضعی عمدتاً، تکلیفاً احتمال نیست که تکلیفاً یه حکمی داشته باشه اینجا. عمده اینه که اگر وضعاً صحیحه دیگه تکلیفاً من این نداره. اون بحثی رو که قبل دید در توریه اینجا تسری ندید، اون حساب خاص خودش رو داشت. اصلا بحث اینه که آیا استنابه در احلاف جایزه، یعنی صحیحه یا نه. بحث حکم تکلیفی اینجا هیچ اثری نداره. معروف در کلمات اینه که اختیاراً استنابه جایز نیست، چون احلاف باید توسط حاکم شکل بگیره. خب این معروفه و یقابل المعروف، اونی که مرحوم آقای خویی فرموده، صریحا فرمود، فرمود الا انه لا دلیل علیه فیجوز. یعنی اگر عبارت ایشون ناظر به این مسئله باشه، عبارت دیدید دیگه همون جوریه که عبارت شرایعه. اگر ایشون ناظر به استنابه است که ظاهرا ناظر به استنابه است، همون طوری که مرحوم سید ناظر به استنابه بود در ملحقات، پس یجوز یعنی استنابه جایز. چیو بپذیره؟ همین دیگه، معروف اینه که استنابه جایز نیست.
جایز نیست، چرا خویی اینو دلیل نگرفته؟
قبول نداره که این اجماع تعبدیه. معروف اینو خیلی خوب معروف باشه، مبارک خودشون باشه، معروف مشهور باش الا انه لا دلیل علیه، دلیلی نداره، پس بنابراین استنابه ای در حرف جایز، احلاف جایز. خب حالا ممکن هم میخواد وارد عالم جد بشه.
مثلا محمد
خویی
هم همین باشه که استنابه نیاز به دلیل خاص باشه، این
معیه بشه که عبارتش مثلا ناظر به استنابه. یعنی شرط اینه که بیان تو محکمه. اگر ما بریم تو خونه آقا، قاضی بره یک جلسه تشکیل بده، مرعد به قول مرحوم محقق کنی، حضور قاضی شرطه. یعنی این که قاضی در اونجا حضور داشته باشه ولو دیگری قسم بده، حضور قاضی باید در حضور قاضی، در حالی که حالا اگر طرف قاضی حضور نداره اون، اما قاضی مطالبه کرده، داد میزنه قاضی فلانی قسم بخور، پا میشه میره، اون آقا قسم میخوره، دیگه این قسم پذیرفته شده نیست. حالا دیگه عرض کردم دیگه بر ما مهم نیست، حالا ما اصل مسئله رو دای خویی چه فرموده دیگه، با این وضعیت که امروز دیدم محقق رشتی فرموده که این عبارتاشون انقدر خلاصه معلوم نیست چی میخوان در مسئله بگن، که یکی از این احتمالات رو بخوایم تعیین کنیم تکلف داره، هر کجاشو بگیریم یه ور دیگهش میفته. چون مرحوم محقق کنی هم با این که این مسائل رو توجه کرده، بعد آخر کار میگه منظور اینا استنابه است، چون غیر از این بگیم یه چیزایی از آب در میاد که احتمال نداره فقهیاً بگیم اونا لازمه.
چیزی نیست اینجا، یعنی از مهم اینه که اون آقای مدعی مطالبه یعنی کنه قاضی، اصلا
مگه
یعنی میخوام اصلا مگه وضعیت همون
وضعیت. حالا آیون فرضشون اینه که باید مطالبه حاکم هم باشه، یعنی همانطوری که شرط طریقیت و حجیت یمین مطالبه مدعی است، مطالبه یا رضایت حاکم هم شرطه. حالا آیون اینجوری گفتن با این فرض اینجا پیش آمدن. خب معروف اینه، ولیکن حالا دیگه نمیگم آقای خویی مخالف، احتمال این که نه، قضیه مباشرت در استحلاف لزومی نداشته باشه، استنابم حتی در حال اختیار جایز باشه، خب این احتمال هم هست. چرا بگیم باید مباشرت؟ دلیل بر اعتبار مباشرت کما هو المعروف چیه؟ وجوهی از جواهر محقق کنی و دیگر کلمات قابل برداشت، وجوهی تو کلماتشون هست. گفتن یک، مقتضای اصل اینه که مباشرت در استحلاف باشه. مرحوم صاحب جواهر تعبیر کرده فإن الاصل عدم انقطاع الدعوا مگر در فرض مباشرت. ما نمیدونیم آیا دعوا، چون یکی از آثار قضا اینه که بعد از فصل خصومت توسط حاکم حق نداره مدعی بره طرح دعوا مجدد در یک محکمه دیگری بکنه. پرونده که مختوم شد، ختم پروندم به حکم قاضی است، دیگه مدعی حق تجدید اقامه دعوا نداره. این انقطاع دعوا، صاحب جواهر میگه خب این فرع اینه که موازینی شکل گرفته باشه و الا اطلاقات ادله جواز اقامت اقامه دعوا اقتضا میکنه طرف مادامی که احتمال صحت کلامش هست بتونه تو هر محکمه بره اقامه دعوا کنه، دو مرتبه بره تو یک محکمه دیگری اقامه دعوا بکنه. ممکنه تو محکمه اول نتونست اثبات بکنه، تو محکمه دوم بتونه اثبات کنه. این بود دیگه، من ادعا کردم از این آقا 1,000,000,000 تومان طلب دارم، رفتم هیچی در بیانیه‌ای هم نداشتم، گفتم خب حالا که بیانیه ندارم بالاخره غنیمته، گفتم به قاضی آقا اینو قسم بدید که بدهکار من نیست. قسم خورد، قاضی ختم پرونده میکنه. خب نتیجه این میشه که من حق ندارم فردا برم پیش یه قاضی دیگری دو مرتبه یا پیش خود این قاضی مجدد اقامه دعوا بکنم. شما بگید خب این که دیروز اقامه دعوا رو کرد چه فایده، فردا میخواد بره چیکار کنه؟ فردا میاد با بیانیه میاد. خصوصیت این که دعوا مختومه شد، پرونده مختومه شد، اینه که اگر روایت تعبیر داشت که من این کار 50 بیانه، بعد از این 50 بیانم یدک بکشه دیگه پذیرفته شده نیست. فإن الیمین ذهب بحق المدعی، دیگه حق نداره، ولو 50 قسام بیاره حق اقامه دعوا نداره. خب حالا ما نمیدونیم اونجایی که قاضی خودش استحلاف نکنه، به منشیش بگه شما این طرفو به قسم وادار، خب نمیدونیم آیا این اثر قضایی بار میشه یا نه. استصحاب اقتضا میکنه که نه، اطلاق دلیل حلف، میگه خب حلف صحیحه بر اساسش قاضی حکم کرد، اما ما میخوایم از این به بعد با اقامه دعوا بیانه رو به بار بنشونیم. استصحاب چی؟ اون استصحابی که ما گفتیم استصحاب عدم انقطاع دعوا، یعنی قبل از آنی که این قاضی استحلاف بکنه حق داشت این مدعی بره مجدد طرح دعوا بکنه، ولی
از این تعبیر
می‌کرد حالا هرچی، نمیدونیم با این استحلاف آیا اون حق ساقط شد یا نه، استصحاب دیگه حق باقیه. خب بنا شد ذهبت الیمین به حق المدعی، اونجایی که یمین اونجایی که ما نمیدونیم آیا استحلاف جایزه یا نه، اونجایی که ذهبت الیمین به حق المدعی، اونجایی که یمین معتبر شکل بگیره، از شرایط انعقاد یمین فرض اینه، احتمال اینه که باید قاضی مطالبه بکنه، نمیدونیم قاضی حق استحلاف داره یا نداره. این دلیل اول صاحب جواهر بر این که باید قاضی مباشر در استحلاف باشه. اگر قاضی مباشر در استحلاف نبود، اصل اقتضا میکنه که آثار یمین صحیح بر یمینی که قاضی مباشر در استحلافش نیست بار نشه. این یک دلیل. دلیل دوم جدای از اصل، صاحب جواهر در قبل از ورود این دلیل دوم در تکمیل استناد به اصل فرموده ظهوری هم در ادله ایمان بر کفایت استحلاف استنابی نیست. پس بنابراین اصل به جاست، اینم در تکمیل اصل مطرح کرد. بعد میگه بل، این بل که میرسه دلیل دومه دیگه، از اصل دست برمیداریم بالاتر. ظهور ادله باب قوا در استحلاف اینه که باید قاضی مباشر در استحلاف باشه. ایشون میگه استفاده از اون روایتی که قوا بعض الانبیاء که اضف هم الاسمی، توی قاضی اضف هم الاسمی، این نائب وقتی که او رو قسم بده که صدق میکنه قاضی استحلاف نکرد، غیر قاضی استحلاف کرد، گفته اضف هم الاسمی به مقضی داوود وقتی که گفت به ما لم اسمع ولم ارى ان نبی من الانبیا شکا الى ربه کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد، قال اضف هم الاسمی. چون میگه ظاهر این اضف هم الاسمی اینه که استنابه نکن، تو خودت این کار رو بکن. اینم دلیل دوم بر لزوم مباشرت در استحلاف. دلیل سوم در کلام محقق کنی قدس سره آمده و اون استناد به اطلاقات ادله قوائب علم. میگه ای قاضی، القضات ثلاثه، رجل قضا بالحق، رجل قضا بالباطل، یکی هم رجل بالقضا قضا بالحق و هو یعلم، این من اهل جنه. خب ایشون میگه منساق از قضا یعنی بند و بیل و قضا رو در نظر بگیره، نه اینکه چشم بسته قضاوت کنه. رجل قضا بالحق یعنی پرونده رو بررسی بکنه، موازین رو رعایت بکنه، از جمله بیانه بخواد، قسم بخواد، یعنی قضا با بررسی و بند و بیل و شؤون. خب اگر دیگری چطور؟ خود قضاوت نیابت بردار و استناب بردار نیست اگر این قاضی دیگری رو نائب در قضاوت قرار بده، از این حدیث خارجه. حالا اگر در قسمش هم نائب قرار بده خارجه. ظاهر این که قضا یعنی با بررسی و ملابسات و با رعایت موازین و شؤون، پس بنابراین در حال اختیار استنابه جایز نیست. این تا اینجا سه دلیل. دلیل چهارم ادعای اجماع شده، ادعا کردن در مسئله اجماع، اجماع بر عدم جواز استنابه اختیارن. بل ارسلوه ارسال المسلم، اینم چهار دلیل. به نظر ما فی الکل اشکال و نظر، هیچ کدوم از این ادله صالح نیست. حالا مرحوم آقای خویی که فرمود لا دلیل علی فیشمله اطلاقات، ایشون میخواست بگه اطلاقات ادله قضا شامل اینه که حالا مرحله بعد، اما استدلال بر اشتراط مباشرت در احلاف به اصل یرده، این که لو فرضه، این که ما فعلا فرضمون اینه دلیل اجتهادی نداریم، اطلاقی نداریم. کی گفت مقتضای اصل اینه که باید یمین بالمباشره باشه. صاحب جواهر فرمود لأن الاصل عدم انقطاع الدعوا، این بود دیگه. کلام اینه، حالا از این ناحیه ممکنه شما اینو بگید، ولیکن اصل یختلف اختلاف موارد. یکی از آثار اون دعوا این بود که طرف تخلص پیدا بکنه از دعوای مدعی. گفتیم آیا شخص مدعا علیه تخلص پیدا نمی کنه از دعوای مدعی مگر به یکی از سه امر: قسم، رد یمین، اداء حق. خب اصلا ما نمی دونیم مدعی بیش از، خب دقت کنید، این اصل تو کلماتشون ارسال مسلم شده، هیچ کی هم معمولا اشکال نمی کنه، اما همون اشکال قبلمون رو ما اینجا داریم. مدعی اصلا ما نمیدونیم حق داره بیش از این یقه ای طرف رو بگیره، طرف رو وادار بکنه. حالا بحث عدم انقطاع دعوا یه مسئله است، عدم انقطاع دعوا به معنای جواز تجدید دعوا اون عیبی نداره، ولیکن عدم انقطاع دعوا به این معنا که یقه مدعا علیه گرفته رها نمی کنه، میگه به من امام صادق فرموده یا و یا و یا، یا قسم بخور، یا قسمو به من حواله کن من قسم بخورم، یا پولمو بده. میگه قسم میخورم. چه قسمی میخورم؟ قسمی که نائب قاضی منو قسم بده، قاضی بالاستنابه منو قسم بده. بیش از این ما دلیلی نداریم برای این که مدعی حق یقه گیری داشته باشه. شبهه حکمی است دیگه. نمیدانیم اگر طرف بالاستنابه، قاضی بالاستنابه قسم داد طرفو و طرف قسم خورد، آیا مدعی حق یقه گیری بیش از این داره؟ اصلا نمیدونیم. ولذا کی گفته مقتضای اصل اینه که لا تنقطع الدعوا به معنا این که حق دارن یقشو بگیرن الا ولابد اینجوری که ما میگیم قسم بخور. قسم بخور نه به استنابت فل احلاف، قسم بخور به مباشرت القاضی فل استحلاف. ولذا گفتیم اصلی که اقتضای مباشرت رو بکنه اینجا نداریم. ولذا ما برای لزوم مباشرت در تکالیف استناد میکنیم به چی؟ به اطلاقات. میگیم صله یعنی شما نماز بخون، اگر دیگری نماز بخونه این نماز دیگری نماز من مکلف نیست، ولذا جایز نیست. ولی اگر جای احتمال، ما گفتیم در صحت در سقوط تکلیف چی میخوایم؟ استناد میخوایم. اگر شبهه مفهومیه استناد باشه، اگر برادرم نماز بخونه شاید، شبهه اگر شک کنیم شاید نماز به من استناد داشته باشه، کافیه. چون همون داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی میشه، چون تکلیف به بیش از این معلوم نیست. مواردی که شک در جواز استنابه داشته باشیم، عدم جواز استنابه و لزوم مباشرت، به نقطه اطلاقات که اقتضا میکنه فعل مستند میخواییم و بناس فعل غیر مستند نیست. در موارد شبهه مفهومیه استناد مقتضای اصل کفایت در تکالیف، اینجا از همین قبیله. ولذا این اصلی که در کلمات ارسل ارسال المسلم، استصحاب دعوا یعنی چی؟
چون
که الان که دعوا داره، ادعا داره، استصحاب قطع شده یعنی چی؟ یعنی میتونم یقش هنوز میتونم بگیرم یا نه؟
هنوز خب حق از باطل نشده،
نشده باشه. ما میخواییم بگیم چه مقدار حق داره طرف یقه بابا رو بگیره. حق داره او رو الزام به چه چیز بکنه؟ میگیم اون مقداری که یقین داریم حق داره الزام بکنه به جامع بین یمین استحلاف مباشری و استحلاف نیابی، اینو میدونیم. اما جواز یقگیری در حدی که الا ولا بود بالمباشره استحلاف اصلا براعت اونجا
بازم تعیین باید
بدیم. نه اونجا هم تأخیر رو ما میگیم به فاقل مرحوم آقای خویی.
موافقه
احتیاط واجب نیست. شک داریم دیگه. وقتی نوبت به اصل میرسه که شک داریم. شبهه مفهومیه استناده. جواز تکلیفی که نیست در وضعی، آیا استناد پیدا میکنه یا نمیکنه؟ خب شبهه مفهومیه است. در شبهه مفهومیه وقتی نوبت به تکلیف برسه اصل براعته، یعنی اصل براعت حالف از حلف على تقدیر مباشرت الاستحلاف. صناعت همینو اقتضا میکنه ولا غیر. هر کی هم غیر این گفته غفلت کرده از مبنای خودش در اصول. این اگر شک بکنیم که نوبت به اصل برسه، ولی ما شک نمی کنیم. اون حرف دیگریه که انشاءالله در استدلال ذکر خواهیم کرد، یعنی مواردی که قاضی استنابه بکنه، استناد به قاضی میگیم پیدا میکنه، چون قسم نیابت بردار نیست، قسم دادن نیابت برداره. من به منشی میگم منشی، به جای اینکه من خودم مستقیما دهن به دهن متهم بشم بگم قسم بخور، بهش میگم از طرف من بگو قسم بخوره. عرفاً میگن این قاضی اینو قسم داد. همان طوری که اگر من مالی رو به وکیلم بگم بفروش، به من استناد پیدا میکنه، اگر به وکیلم بگم این رو قسم بده، از طرف من میگم او رو قسم بده، استناد پیدا میکنه. بلکه بالاتر، اصلا ما خواهیم گفت انشاءالله بحث نیابت نیست. وقتی که من میگم به این بگو قسم بخوره، من خودم در حقیقت او رو قسم دادم. مثل که من نامه بنویسم، خود مرحوم محقق کنی خودش متفتن شده، گفته اگر قاضی بگه برید بگید فلانی تو خونش قسم بخوره، کی مطالبه ای به قسم کرده؟ خود قاضی. منتها کی این حرف رو رسونده؟ اونی که ازش تعبیر میکنید به نائب. نائب او رو قسم نمیده، من او رو قسم دادم. قاضی میگه برید بگید از طرف من، برید بگید فلانی گفته قسم بخور. شأن این واسطه شأن وکیل نیست، شأن مبلغ پیام خود قاضیه. مثل که قاضی تلفن رو برداره به اون طرف بگه آقا جون قسم بخور. بابا این پیک من در حد تلفنم ارزش نداره؟ نمیخوام دیگه بیشتر بهش جسارت بکنم که مرحوم شیخ در مکاسب در قضیه معاملات گفته به سوی جسارتی به بچه ها کرده که خلاصه اگر برای بچه ها بگید دقیقه شیخ رو به دل میگیرن و کدورت پیدا میکنن که کل یه حیوانی رو مثلا بفرسته برای اینکه خلاصه بابا این پیک داره حرف منو به اون میرسونه. پس کی مطالبه به قسم کرده؟ خود قاضی. منتها کی پیام قاضی رو رسونده به اون طرف؟ این آقای منشی. حالا به جای این که پیامو ببره اونجوری برسونه بغلم نشسته، بهش میگم آقا اینو قسم بده، یعنی من میخوام این قسم بخوره، تو بهش بگو قسم بخوره. ولی اصلا اینجا استنابه مصطلح نیست. میدونید استنابه یعنی چی؟ استناب معناش اینه که خود اون کسی که داره مباشرت میکنه کننده کاره، با کنندگیش فعل به من انتساب پیدا میکنه، او قصد معامله میکنه، خرید و فروش رو او داره میکنه. اگر او قصد نکنه اصلا معامله ای شکل نمیگیره. بهش گفتم بفروش، اون قصد بیع میکنه، اینجا میشه وکیل. اما اگر من به اون واسطه بگم که بهش بگو من فروختم، خب اون به شما خبر داد که فلانی میگه فروختم، شما گفتید قبول کردم، این که وکالت نیست، این ابلاغ انشاء ایجابی بایعه. و اینجا خلط شده در کلمات در این نکته. ولذا ما سه مرحله در جواز این کار داشتیم. اولا گفتیم مقتضای اصل اگر شک در استناد بکنیم کفایت استناب است. ثانیا شک نمی کنیم چون که استحلاف استناب برداره. ثالثا اصلا این استنابه نیست، این احلاف، قاضی خودش قسم میده و اون نائب قسم نمیده، ابلاغ میکنه استحلاف قاضی رو. ابلاغ استحلاف غیر از استحلافه.
استحلاف میشه اونجایی که یک قاضی از یک قاضی بخواد که از او قاضی هم خودش نمیتونه این کارو، مثلا صلاحیتشو نداره، نیابت قضایی میده که تو از او قسم بده.
به هر حال یعنی بگه تو خودت تو این پرونده برو.
نه من با همون دوست، من یه شهرستان دیگه ایم، اون شهرستان دیگه یه مجرم هم همونجاست، یا اون کسی که خواهانه، اون نیابت قضایی میده که تو ازش قسم.
نیابت قضایی یعنی برو قضاوت کن، قضاوت نیابت بردار نیست. هیچی، یعنی من قسمو میخوام، تو برو به اون بگو من قسمی که من میخوام در حضور تو انجام بگیره. این ابلاغ، اون داره استحلاف داره میگیره، میگه فلانی گفته قسم بخور. هیچ، اصلا این استنابه نیست. اینه که تو که محقق کنی رضوان الله علیه متفتنه، این چرا من حق دیگری رو به نام خودم ثبت کنم، مرحوم محقق کنی این نکته رو داره، در یک کلام متأخری به این نکته توجه داده که اصلا این استنابه نیست. و اینی که آقایون میگن استنابه چه اشکال داره، چون که استنابه مصطلح نیست، توضیح دادم براتون، استنابه اینه که نائب کننده کار باشه، ولذا اگر این نائب در وکیل در بیع قصد معامله نکنه معامله شکل نمیگیره، باید او بره قصد معامله بکنه، و چون او رفته قصد معامله کرده خیار مجلس بر او هم ثابته، چون او هم بایعه. این استنابه اینجا که به اون معنا نیست، ما میخواییم بگیم این نیست، یعنی این طور نیست که این استنابه ای که قاضی میکنه در این کلمات آقایون یعنی تو برو این آقا رو قسم بده، یعنی تو برو به این آقا بگو من میگم قسم بخوره، نیست دیگه. این سوم اینه، سوم اینه که اصلا استنابه مصطلح نیست، این سوم اینه که این معناش مباشرت در مطالبه حلفه و اون واسطه مبلغ و واسطه در ایصال طلب اون قاضیه، نه اینکه این واسطه خودش میره طلب میکنه.
بس واقعه میشه که آیا خود قاضی باید مباشرتا قسم بگیره بدون هیچ گونه مبلغی؟
دیگه این احتمال نداره ما بگیم بدون هیچ مبلغی. فوقش اینه که قاضی باید قسم بگیره از طرف، خب این هم الان، یا بگید باید در حضور قاضی باید باشه، اون یه بحث دیگریه. و رضا ما تو پرانتز اینجا این سه وجه رو گفتیم، در حقیقت استدلالاتمون بود، زودم خرج کردیم اون استدلالات رو، ولی فعلا اینا رو در رد مدعای این قائل که میگفت مقتضای از عدم جواز استحلافه گفتیم. و اما باقی وجوهی که این قائل ذکر کرده یعتل کلام فیها انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.